أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم شیخ قدس سره در مکاسب بر صحت معاطات و به تبع ما بر صحت معاملات، مرحوم شیخ استدلال فرمود به احل الله البیع و به آیه تجارتا عن تراف و شأن دلالت این دو آیه گذشت. خواهد آمد از شیخ اعظم قدس الله سره در مسئله بحث از لزوم و عدم لزوم معاطات. اینجا بحث از صحت و عدم صحت، بحث بعدی شیخ لزوم در مقابل جواز و تزلزل. مرحوم شیخ در مسئله لزوم اشاره به آیه اوفو بالعقود میکنه اونجا و اینکه استدلال به این آیه بر لزوم معاطات و بعیدم نمیدانه استدلال به اون آیه رو، ولو با یک تأملی مطرح میکنه، ولی در مقام بحث استدلال بر صحت اسمی از این آیه نمیاره. به نظر من مرحوم شیخ دلالت این آیه رو وافی نمیدیده به نکته‌ای که خواهیم گفت انشاءالله، و از خود کلام شیخ هم در بحث آینده برمیاد. بحث دلالت آیه اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، آیا این آیه دلالت بر صحت معاملات داره یا نه؟ که لو تمت دلالت و هذه الآیه، این دیگه اعظم من آیت تجارت عن طرف، برای اینکه کل عقد که اعم از تجارت، هر عقدی چه تجارت چه غیر تجارت، حتی نکاح، اگر بخواد این آیه دلالت بر صحت عقد داشته باشه محدود به معاملات نیست. هر عقدی و هر قراری که عنوان عقد برای صادق باشه نافذه. اما این آیه بر این جهت دلالت میکنه یا نمیکنه، این محط بحث. در دلالت این آیه بر صحت عقد ممکنه اشکال بشه از جهاتی که جل اون اشکالات قابل دفعه، نه کل. اشکال اولی که ممکنه، این آیه رو تو کلمات عده‌ای از بزرگان مطرح کردن به عنوان دلیل بر صحت عقود و بحثم کردن، از جمله مرحوم آقای منتظری هم مفصل وارد شده، قبل از ایشان محقق نراقی در اوائدش. شاید اولین دلیل بر صحت معاملات و عقود رو اول همین آیه ذکر کرده، چون اشمل آیت لو تمت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. منتها اینکه منظور از عقود چیه، اقوال فراوانی در مسئله و مختلفی هست. اصلا عقود منظور احکام الهیه، یا اینکه غیر اون احکام الهیه که دیگه ربطی به عقود مصطلح و معاملات نداره. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که تفریعی که شده برش، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله يحكم ما يريد. مثلا ذیل که انه میخواد بگه که به عقود یعنی به تعهداتتون نسبت به احکام یا به احکام الهی پایبند باشید. عقود اصلا ما عقد علیکم من الاحکام، اون اموری که بر مقرراتی که بر عهده شما قرار داده شده اینه. یا منظور عقود تعهدات خود اشخاصه، اقوال متعددی، هفش قول در مسئله در بیان مراد از عقود مطرح شده. ما علی القاعده عقود رو به همون معنای لغویش تفسیر میکنیم و گذشت سابقا معنای عقد، ربط التزام بالتزام یا ما یشبه هادا، که قدر متیقنش عبارت است از معاملات و عقود عرفیه در صدق مفهوم. منتها ممکنه گفته بشه این آیه به قرینه احلت لکم بهیمت الانعام تا آخر ناظر به عقود خاصی است. و اون احکام الهی. ولذا ولو لغتا عقد شامل عقود و معاملات عرفیه و عقلائیه هست، ولیکن در آیه منظور قسم خاصی از عقود و اون احکام و مقررات الهی. ما سابقا این رو هم متذکر شدیم، گفتیم عقد به معنای حکم نیست، عقد به معنای گره بستن شیعی به شیعی است. حکم الهی اگر در موردش اطلاق عقدم بشه که انهو از بابی که خدا این رو گره کرده بر عباد، یعنی بر عهده و گرده عباد، ربطها به ذممهم و به عهدتهم، عقدها علیهم، کما اینکه در اون روایتی که قبل اشاره شد آمده بود که عقد بالخلافت لعلیین علیهم، عقد بالخلافت علی الناس علی المؤمنین، حالا هرچی بود، عقدها علیهم. عقد به معنای حکم نیست، عقد به معنای ربط و عقد و بستن و به این معناست. فلذا اطلاقش بر حکمم اگر باشه به این نکته است و الا مفهوم عقد حکم نیست، مفهوم عقد گره بستنه. و این که تطبیق شده اوفو بالعقود بر احکام از باب این که مصداقی از مصادیق عقده، اقتضای اختصاص عموم رو نمی کنه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و منها الاحکام، نه اینکه اوفوا بالعقود التي هي الاحکام ولا غیر، این گونه که نیست. ولذا دلالت آیه بر اساس مفاد لغوی آیه عقد لغوی است و عقد لغوی صادق بر معاملات و عقود عرفیه اشخاص و معاهدات اشخاص هست. و نکته‌ای که موجب رفع ید از این دلالت بشه نه در آیه وجود داره و نه در غیر آیه از اون چه این آیه رو تفسیر کرده. در صحیحه محمد ابن مسلم آمده ایل عهود، قال تعالی اوفو بالعقود، قال ایل عهود. خب اون مؤکد اینه که این عقد به همون معنای عقده و عهدم همون عقده، عقد عهد یعنی پیمان. نمیخواد بگه معنای آیه از اون معنای لغویش منسلخه، عهود همون عهوده، یعنی ينطبق على العهود. پس بنابراین آیه باید به همون معنای لغوی خودش تفسیر بشه. از این جهت قصوری در دلالت آیه از شمول نسبت به عهود عرفیه نیست. انما الکلام در دلالت آیه بر صحت عهود عرفیه اشکال شده به وجوه. از جمله اشکالات اینه که گفته میشه و نظیرش در احل الله البیع و غیر اون هم گفته شده، این آیه مفادش لزومه. و وجوب وفای به عقد، اگر آیه مفادش، حالا وجوب وفای به عقد میخواد دلالت بر صحت بکنه یا به دلالت التزامی یا به دلالت مطابقی، خب این تقریب دلالت آیه است که اینو ما باید قبل میگفتیم. نظیر احل الله البیع و تجارتا عن تراب که دلالتش مبنی بر دلالت مطابقی یا التزامی، اون بحث اینجا هم جاریه. اگر مفاد این آیه لزومه، خب مستلزم صحته. اگر معنای اوفو بالعقود این که به تعهدتون وفا کنید، یعنی به اون التزامی که از طول محقق شده، به خود اون التزام پایبند باشید، معناش اینه که دلالت مطابقی کاری نداره، ولو لزوم هم افاده میکنه، اما آثار مترتب رو نمیخواد بگه، بلکه مستقیما میخواد بگه به خود اون عقدتون وفا کنید. در بیان استلزامی اینه که آثار برش بار کنید، لازمش اینه که صحیحه، اما در این بیان اینه که میخواد بگه خود اون عقدتون رو بهش ملتزم باشید، به التزامتون، به التزامتون یعنی التزامتون رو پاس بدارید، التزامتون رو رعایت کنید، یعنی صحیحه. حالا مهم نیست چه بگید به دلالت مطابقی، چه بگید به دلالت التزامی، مبنی بر اینه که مفاد آیه لزوم اگر باشه، دیگه این آیه دلالت بر صحت نمی کنه مگر از باب ملازمه. خب اگر از باب ملازمه است، آیه نمیتونه عقود فاسده رو که شامل بشه، بگه عقود فاسده لازم الوفاست. پس لا محاله وقتی که میگه لازم است وفا، صحت رو باید درش فرض کنید، که انهو آیه گفته به عقود صحیحه ملتزم باشید و وفا کنید. معنای آیه اینه که عقود لازمند. خب لازمند که انهو صحت رو داره فرض میکنه، چون واضحون این که عقد فاسد که لازم نیست وفای به اون. پس معنای آیه اینه که اوفو بالعقود الصحیحه، لازم الوفا بالعقود الصحیحه. جدای از اون، اصلا ولو عقد و معاملات وضعش برای اعم از صحیحه، اما مناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که این آیه‌ای که داره میگه لازمون ناظر به خصوص عقود صحیحه است، چون عقود فاسده که جا نداره لزوم وفای به اون و لازم بودنش. پس این که در آیه داره که یا ایها الذین آمنوا العقود لازمتون، یعنی العقود الصحیحه لازمتون. لا بعد من هن ناحيهم صحيح محمد بن مسلم يفسر العقود بالعهود، فالعقود لابد ان تفرض صحتها لتكون لازمه، العقود ايضا لابد ان تفرض صحيحه لتكون لازمه. لا الايه نفسها تفيد اللزوم، الايه بنفسها تفيد اللزوم، اما لزوم ماذا؟ لزوم العقد حتى الفاسد، ما الى معنى. لا يعني من دليل ليس من قبيل الدليل المنفصل، يعني ما يتصور أن يكون اللزوم حكما للعقد الفاسد. الصحيحة أنتم صحيحة ترونها أو التي تكون صحيحة عندي، يعني الشارع إذا يعتبر العقد فاسد والعرف يعتبره صحيح، الشارع يقول أوفوا بمقتضى الآية وإن كانت فاسدة عند الشارع ما يصير. القائل والمستشكل يقول أن المفروض في الآية وجوب الوفاء واللزوم فلا محالة، لابد أن يكون مفروضه بمناسبة الحكم والموضوع العقود الصحيحة، فكأنه صرح قال أوفوا بعقودكم الصحيحة. إذا كان قال أوفوا بعقودكم الصحيحة معناه الصحيحة عندي أو الصحيحة عندكم، عندكم أو أنه الصحيح الواقعية التي هي بنظر الشارع، وإلا فالعقد الذي يعتبره العرف صحيحا ويعتبره الشارع فاسدا أوفوا به، ما إلى معنى. اون زمانت ربطی به عقد نداره، اون زمانت مربوط به یده. عقد اگر بنا بشه بگه به آثار عقد پایبند باشید، معناش اینه که لازمش اینه که صحت عقد و نفوذ عقد و مفروضشه، اون وقت میگه پایبند باشید، لازم فسخ نکنید. و لذا در موضوع آیه که لازمون حکمه، در موضوعش ولو گفته عقودکم یا عقود، اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که منظورش خصوص عقود صحیحه باشه. و معه اذا شک فی اعتبار شیء فی العقد کالصیغه، نشک فی الصحه، تمسک به عام در این مورد از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل خواهد بود ولا یجوز. این یکی از اشکالاتیه که در ما نحن فی مطرح شده. خب این نظیرش رو در دیگر مواردم وجود داره، حتی در عبادات اینو مطرح کردن، گفتن که اگر گفتیم عبادات هم وضعش للعام من الصحیحه، اقیم الصلا، صلات اعم صحیح و فاسده، اما وقتی که میگه اقیم الصلا دیگه منظورش اقیم الصلا صحیح هست دیگه، و ادلا نه که اقیم الصلا ولو الفاسده. صحیح ان اللفظ موضوع للاعم، ولیکن اگر امری در جایی فرض شد، امر دیگه به اعم تعلق نگرفته، امر به خصوص صحیحه تعلق گرفته. صلو صلو مكان يقول أقيم وقال صلوا صلوا، يعني حتى الفاسدة يمكن. این اشکال رو تو اونجا مطرح شده ول جواب فی کل المقامین واحدون و هو انه الفاظ محمولت علی المعانی العرفیه و اگر دلیل ناظر به تصحیح و مشروعیت و تنفیذ عمل باشه ازش صحت در میاد. صلو بله معناش این نیست که صلو صلات الفاسده، ولی معناش هم این نیست که صلو صلات الصحیحه، معناش اینه که صلو یعنی افعلو ما تسمى صلاتن و به نتیجه فهو صحیحون. فإن خلط بين ما ينتجه الدليل من صحة المأمور به وما هو مأخوذ في موضوع الدليل، مأخوذ در موضوع متعلق صلاة صحيحة نیست تا اجمال پیش بیاد در موارد شک در جزئیت و شرطیت، مسماس و به تبع این که مسما مأمور بهه مسما صحیح هم خواهد بود. و کذالک فی المقام نقول اوفو بالعقود، اگر بناست در مقام تصحیح معاملات و عقود مثل تجارت عن طراب و احل الله البیع، معناش اینه که عقود موضوع حکمه و به تبع این که عقود موضوع حکم بلزومه، پس بنابراین که ان شارع صححها نفذها، نه این که موضوع در حکم عقود صحیح است، عقود و به تبع این که عقود لازمه جعل صحت هم بر اونها شده. نظیر از کدم مثل صلو که اطلاقش اقتضا میکنه دفع قیود محتمله و به تبع صحت عمل فاقد قیود محتمله، نه این که معنای صلو اینه که متعلق امر از صلات و صحیح هست لیلزم الاجماع. این اشکال اول و دفعش. اشکال دومی در مقام به دلالت آیه شده، و اون اینه که آیه ولو دلالت بکنه بر صحت عقد، ولی مدلول آیه صحت هر عقدی نیست، بلکه خصوص عقود وفایی بردار و عهوده، اونی که در اصطلاح حقوق ازش تعبیر میکنن به عهد در مقابل عقود نتیجه مثل ملک. حالا یا از باب این که عقد مفسرون فی نصب العهد، یا از باب که خود اوفوی در آیه داره میگه وفا کنید، وفا کنید که انه مفروضش پیمان عملیه، اونی که یستتبع الوفا. اما مثل بیع که عقد علی النتیجه است وفا بردار نیست، عقد علی النتیجه یعنی شما مالک. خب شما مالک، وفا یعنی چه؟ وفا نسبت به یک عملیه که بخواد از من سر بزنه. در اجاره وفا کنید معنیش اینه که اون عمل اجاری رو بناس خیاطت انجام بدید، وفای به عقد. در تعهداتی که شکل میگیره وفا کنید، یعنی به اون چه متعهد شدید عمل کنید. اما در قضیه این که بی شمای مشتری رو من بای مالک اعتبار میکنم، عمل کنید یعنی چی؟ عملی نداره دیگه، خب مالک دیگه مالک، من چه کار کنم؟ پس بنابراین آیه مربوط به غیر عقودی است که نتیجهش از قبیل تملیک و تملکه، ناظر به عقودی است که حالت وفا بردار و حالت مستدعی عمل بر طبق اونه. این گونه گفته شده، در حالی که ما سابقا در بحث معنا و مفهوم عقد اینو اشاره کردیم، گفتیم عقد همانطوری که متعلق میشه به مثل اموری از قبیل تعهدات عملی، عقد قابل تعلق به اموری که از قبیل امور وقوعیه نه از قبیل امور عملی. عقد همانطوری که تعلق میگیره به تعهد به انجام کار، عقد قابل تعلق به نتایج مثل ملکیت، زوجیت و ماشاکن، و وفای هر کدومم به حسبهی. اگر عقد تعلق گرفته به انجام کاری، تعهد به انجام کاری، وفای اون به انجام و فعله. اگر عقد تعلق گرفته به تعهد ملکیت، وفای اون به ترتیب آثار ملکیته. نه اینکه در اینجا اصلا عقد معنا نداره یا اینکه وفا معنا نداره. هم عقد معنا داره هم وفا معنا داره. عقد یعنی پیمان بر شیعی فعلا او ملکیتا، تعهد به کار یا تعهد به ملکیت مبیع و ثمن. وفا فی کل من الامرین به حسبهی، اگر تعهد به فعل، وفا به انجام فعله. اگر تعهد به ملکیت، وفا به مناسب خودشه. این اشکالم مهم نبود. اشکال سومی شده در دلالت آیه بر صحت عقود، به اینکه این آیه ناظر به جهت اخلاقیه نه در مقام حکم قانونی و حقوقی و الزامی. این نظیر آیه اوفو بالعهد، به عهدتون وفا کنید، یه حکم اخلاقیه نه یک حکم قانونی الزامی حقوقی طلبکاری. گفته شده، حالا نمیدونم کی هم گفته، حکایت میشه که انهو اشکال در دلالت این آیه به این که مفادش حکم الزامی نیست بلکه یک حکم اخلاقیه و غیر الزامی. خب اینم جوابش اینه که این یک ادعاییه که لا شاهد له بل شاهد علی خلافه. چرا؟ بر این که اوفو بالعقود کجاش آمده اخلاقیه؟ اوفو بالعقود مثل صلوه، امر دیگه. بعد و شاهده، از کردیم در آیه شاهده بر خلافش هم که ذیل آیه بعدی احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل صید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام. اینو همه دیگه بعد که انه تطبیقات لعوف بالعقود، احکام الزامیه. کجاش آمده حکم اخلاقی؟ لولا اینکه در کلمات بعضی از معاصرین این معنا حکایت شده بود، اصلا گفت تعرضش تضییع عمر محسوب میشه. چون همین دیگه، ولذا نباید، نمیدونم، ولی از کلام این معاصر برمیاد که مطرح شده، ولذا ایشون هم رد کرده. ولیکن خلاصه این که بگیم منظور از آیه حکم اخلاقی، شاید منشأ این ادعا که انه توهم از روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که تفسیر شده عقود به عهود، و در عهود اوفو بالعهد، که انه ممکنه کسی تصور بکنه حکم اخلاقیه. بنا ان علی تفسیر العهد بالوعد، که در وعد عدت المؤمن نظر الله کفارت له، حکم اخلاقیه. و الا من القدیم قالو عندنا هکذا یقولون، هزار وعده خوبان یکی وفا نبود. نه اینکه فقط یکی وفا نبود، لا جوفا حتی به واحدت من الف، ما دی به العربی بعد شد گلو، هزار وعده خوبان یکی وفا نبود. خوبه، آدم خوبی، اما به یکیش هم وفا نمیکنه. فلذا حکم اخلاقی. خب اگر این منشأ، این مبنیان علی الخلط بین الوعد والعهد، وعد وفای به اون اخلاقیه، نه عهد. عهد پیمان و عقد، وفای به اون حقوقی فقهیه. اوفو بالعهد غیر از وعد المؤمن نذر لا کفاره له. پس این اشکالم هیچ. المؤمن به شروطه هم؟
به مثل المؤمن از وعد وفاست.
المؤمنون به شروطه هم، حالا اینکه یکی از ادله لزوم وفای به شرط المؤمنون به شروطه همه. پس حق داشتی معاصر این رو در دخل بکنه. حالا اینکه این سه اشکال، اینها همه مندفع از دلالت آیه، لکن فی بالی اشکال رابع من القدیم، و به نظر ما ولو استدلال به این آیه در خیلی از کلمات به عنوان دلیل بر نفوذ معاملات مطرح شده، حتی این معاصر قدس سره تقریب کرده و پذیرفته دلالت این آیه رو بر نفوذ و صحت معاملات، به نظر ما الآیت لا تدل. چرا؟ خوب دقت کنیم. ما این اشکالی که عرض می‌کنیم کمی هم جهت اشکال تو کلام خود ایشون هم مطرح شده، ولی این تقریبی که ما از این اشکال داریم که اساس اشکال ما در دلالت آیه اینه، این آیه میگه به عقودتون پایبند باشید، عنوان عقد از عناوین ثانویه. خوب دقت کنید عرض من رو. از کردم یک مقداری تداخل بین عرض من و فرمایش ایشون در تقدیر این اشکال هست و ایشون اشکال رو میخواد دفع بکنه، ولی عرض من یه مقداری هم متفاوته. عقد عنوان ثانویه، مثل وعد، مثل شرط، مثل نذر، مثل یمین و ماشاکل. منظور ما از عنوان ثانوی یعنی اشیاء فی حد نفسها با قطع نظر از عقد میشه عنوان اولی. مثلا در باب اجاره، اینکه طرف کنس مسجد کنه، کنس المسجد، این عنوان اولی فعله. اما التزام به اون به عنوان عقد اجاره، عقد الاجاره نسبت به کنس المسجد، این عنوان تاریه، عنوان ثانویه. اجابت المؤمن عنوان ثانویه. شرب السیگاره این عنوان اولیه. اما یه آقایی از من میخواد، میگه تفضل به من سیگار تعارف میکنه، اجابت المؤمن فی ما یدعو الیه، این عنوان ثانویه. ولی تو گاهی وقتا عنوان ثانوی یوجب ارتفاع حکم عنوان اولی. مثلا الصوم المستحب، مستحب الصوم، ولكن اون عنوان ثانوی اذا نهى الوالد دیگه روزه میشه باطل. صوم به عنوان اولیش مستحبه، ولكن اذا نهى المولا، نهى الزوج مثلا، او صوم مستحبه اما اگر میزبان، من مهمان بودم، دعوت به اکل کرد، افطار مستحبه. و یکون الافطار احب من الصوم. چرا؟ عنوان ثانوی بر عنوان اولی، صوم عنوان اولیه، اما اجابت المؤمن فی ما یدعو الی الطعام والافطار عنوان ثانوی و هو مقدم علی العنوان الاولی. عقد عنوان ثانویه، شرط عنوان ثانویه. چون یه وقت اینه که خیاست صوب در نظر میگیرید، این میشه عنوان اولی. یه وقت اینه که شرط علیه خیاطت الثوب، این خیاطت به واسطه این شرط، شرط در اون عنوان ثانوی ایجاد میکنه، ولذا به حسب حکم اولی لا یجب، به حسب شرط یجب. الحنطه عنوانه الاولی، عنوان اینه که حنطه، حنطه است مباح، اما اگر این حنطه مثلا یه خصوصیتی مثلا درش فرض شد مثل غصب، میشه عنوان ثانوی. عنوان اولیش اخل الحنطه است، احلت لكم بهیمت الانعام، احلت لكم الطیبات، این در مقابل میته است، فانها لا تحل، اون عنوان اولی. عنوان ثانویش این که مال الغیره، مال الغیر میشه عنوان ثانوی. ما عناوین ثانوی داریم و عنوان اولی. عقد از عناوین ثانوی است. اگر عقد از عناوین ثانوی است، آیه میگه اوفو بالعقود، یا یک آیه دیگه میگه اوفو بالعهد، ان العهد کان مسئولا، یا دلیل دیگری میگه المؤمنون عند شروطهم، یا دلیل رابعی میگه به تعهد، به مثلا اون چه ملتزم شدید به معاقده عمل کنید، ناظر به این عنوان ثانوی. در عنوان ثانوی حکم حل و رخصت مثلا در شی به حسب عنوان اولیش مفروضه. خوب دقت کنید، این خیلی جاها به دردتون میخوره. ناظر به اینه که با اون عنوان ثانوی یک خصوصیت متفاوتی ایجاد میشه. اگر میگه به شرطت وفا کن، اگر میگه به نظرت وفا کن، یعنی داره میگه درسته فعل به حسب عنوان اولی مباحه، ولی اگر نظر کردی دیگه حتما عمل کن. عنوان ثانوی مفروض درش اینه که این شی به عنوان اولی رخصتی درش مفروضه، اما اون رخصت مادامی که اون عنوان اولی ملحوق به یک عنوان ثانوی نشه که با اون عنوان ثانوی تأثیر اون حکم در عنوان اولی اقتضایی بود نه الزامی، یا به تعبیری دیگر لا اقتضایی نسبت به الزام. میخواد بگه با این عنوان ثانوی الزام پیدا میشه، حکم متفاوت از قبل. متعهد شدی حتما به تعهدت وفا کن. نمیخواد بگه متعهد شدی به شرب خمر پس شرب خمر کن. میخواد بگه اگر متعهد شدی به فعلی که لولا تعهد الزامی به عمل نداشتی، اما حالا که متعهد شدی از ناحیه تعهد الزام میاد و اون حکم لا اقتضایی اولی بعد از عنوان ثانوی و تربع عنوان ثانوی باقی نیست. ولذا لا تجد احدا. خوب دقت کنید، از منبهات بر اینه که احکام ثانوی درش حکم به حسب اولی رخصت مثلا مفروضه اینه که اگر گفت یستحب الوفا بالوعد، مثلا یجب نه یستحب، هل یتوهم انه اذا شک فی مشروعیت وعد، نمیدونیم کسی وعده کرد من سیگار میکشم، یا وعده کرد من به شما مثلا یک لحم مشکوک الحلی رو تعارف میکنم، هل یتوهم احد انه یدل علی حل شرب سیگار او التدخین او حل اکل ذاک اللحم المشکوک، چون مستحب وفایی به وعده. مثلا توهمی نمیشه. اینجا میگن چی میگن؟ میگن وقتی میگه مستحب وفایی به وعده، یعنی به وعده سائغ و مشروع. اذا کان الموعود به حسب الحکم الاولی مشروعا سائغا فالوعد به یوجب استحباب الوفا. اصلا عناوین ثانویه با قطع نظر از دلیل خارجی دیگر که اون بیان دیگریه بعدا انشاءالله اشاره میکنیم، عناوین ثانویه مفروض درش اینه که حکم به حسب عنوان اولی به نحو ترخیص درش مفروضه، منتها با عنوان ثانوی لازم میشه. ولذا احدی توهم نمی کنه به ادله وجوب وفای به نذر بر صحت عمل مشکوک کسی بتونه توسک کنه. من نذر کردم یه ده رکعتی نماز بخونم، در حالی که نمیدونم نماز ده رکعتی مشروعه یا نه، به دلیل نذر نمیشه توسک کرد. بلکه میگن دلیل نذر معناش اینه که ثبت العرش ثم منقش، اول صحت صلاتی فرض بشه به نظره یجب، نه اینکه به نظره یجوز. ولذا میگن صحت نظره در احرام قبل المیقات و صوم فی السفر به اطلاقات ادله نظر نمیشه اثبات کرد. جواز صوم فی السفر و احرام قبل المیقات دلیل خاص داره، نه به اطلاقات ادله جواز یا وجوب وفای به نظر. هذا اولا، ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.